بر قرار نیست انجام بشه.
بله، مناطقی که شیوع بیشتری از نظر تشخیص این دو سرطان بوده، درست آقای دکتر؟
بله، البته خب ببینید در مناطق مختلف ممکنه متفاوت باشه، اما یک جاهای خاصی از کشور ممکنه که این بروز سرطان بیشتر باشه که اونجا اینها رو در به اصطلاح دستور غربالگری ممکنه قرار بگیره. البته صرف بالا بودن ملاک نیست، هم باید از بابت این که بالا باشه و هم دسترسی و امکانات مورد نیاز رو برای این موضوع وجود داشته باشه.
و به نظر میرسه که خیلی شاخصهای مختلفی رو باید در نظر گرفت. حالا یکیش این هست که ما اصلا سرطانهای شایع رو در موردش بدونیم، پراکندگی جغرافیاییش رو ببینیم چی هست، و اینکه حالا اون مسئله اقتصادی که چقدر هزینه اثر بخش هست، شیوه غربالگری به چه شکله و اون امکاناتی رو که باید در اختیار قرار بگیره از نظر خدمات تشخیصی، معاینات، حالا خدمات تخصصی به چه ترتیبه، اینا همه در نظر گرفته میشه. ولی به هر حال آقای دکتر، ما سرطان‌های شایع رو داریم در کشور که مشترک بین خانم‌ها و آقایون هست و سرطان‌هایی که مخصوص دو جنس هست به شکل جداگانه. سرطان ریه و معده الان سرطان مشترک دو جنسه، درسته؟
بله دقیقاً، سرطان ریه و معده مشترک دو جنس هست که به اصطلاح توی دستور کار الان ارزیابی از این بابت قرار داره.
بله، و بفرمایید که ما الان از نظر ثبت اطلاعاتی که داریم، خب شما بستری هاتون تو بیمارستان‌های دولتیه، ولی خدمات سرپایی الان بخش خصوصی هم مردم خیلی مراجعه میکنن، ولی تو بخش دولتی خب حالا اطلاعات بستری رو شما خواهید داشت. این اطلاعات کاملا منسجمی هست که بر اساس این اطلاعات بشه تصمیم گیری کرد؟ چون الان به هر حال ممکنه که ما پیش از بستری مراجعات به بخش خصوصی داشته باشیم و میخوام ببینیم مبنای اطلاعاتی شما برای اینکه بخوای تصمیم بگیرید غربالگری باید در مورد چه بیماری هایی اتفاق بیفته، این مبنای اطلاعاتی چقدر دقیقه؟
من توجهتون رو به این نکته میخوام جلب بکنم که یک نظام ثبت سرطان در کشور ما وجود داره که این نظام ثبت سرطان میزان پوشش یا کامل بودن اطلاعاتش بر اساس باز مطالعات جانبی که انجام شده بالای 90%. یعنی نظام ثبت سرطان ما بیش از 90% افرادی که در جامعه برای آنها تشخیص سرطان داده میشه رو میتونه ثبت بکنه، یا به عبارت دیگه بخوام درست تر بگم که میتونه 90% مبتلایان به سرطان رو در کشور ما ثبت بکنه. این نظام جامع سرطانی که وجود داره
که چه افرادی رو ثبت میکنه؟
عرض میکنم الان خدمت. سه مکانیزم ثبت سرطان در کشور وجود داره. یک، افرادی که در آزمایشگاه یا همون بخش پاتولوژی و آسیب شناسی از روی نمونه هایی که بر اینها گرفته میشه براشون تشخیص سرطان میگذاشته میشه، که این آزمایشگاه بخش دولتی و خصوصی در کل کشور چه سرپایی چه بستری اطلاعاتشون اخذ میشه. منبع دیگه گواهی های فوت هستند، یعنی افرادی ممکنه که مبتلا به سرطان بشن به هر دلیلی دیگه به آزمایشگاه مراجعه نکنند. مثال پزشک معالج متوجه بشه این در مرحله انتهایی سرطان هست و دیگه نیازی به انجام نمونه برداری نداره، اینها هم از گواهی فوت استخراج میشه. دسته سوم دسته از داده های ثبت سرطان هستند که از جاهای دیگه پاراکلینیک یا داروهای مبتلا به داروهای که اختصاصی سرطان هستند گرفته میشه و یک جامعیتی رو برای ثبت سرطان به ما میده که یک شاخص قابل قبولی برای کشور ما هست در کل در مقایسه با سایر کشورهای دیگه و پوشش بالای 90% رو برای کشور ما محاسبه شده قبلا. بنابراین از نظر جامعیت یا بخش خصوصی و دولتی نگرانی از این بابت وجود نداره.
بله، خب پس ما میتونیم از نظر نظام ثبت سرطانمون دقیقاً ببینیم که الان با چه شرایطی مواجهیم و انتخاب بکنیم سرطانهایی رو که بشه براش غربالگری انجام داد و بریم سراغ غربالگری‌های مخصوص این سرطان ها. الان این تصمیم گیری در چه مرحله ای؟ آیا شیوه غربالگری الان انتخاب شده آقای دکتر؟
بله، ببینید برای سرطان های ستایی که عرض کردم شیوه هاش مشخص شده، اما برای ریه و معده چون شیوه های نوین در دستور کار هستن هنوز این قطعی و نهایی نشده که به اصطلاح کدوم یکی از به اصطلاح روش های غربالگری برای این قضیه مورد استفاده قرار بگیره یا در چه مناطقی با چه میزان سرطان صورت میگیره. هنوز به صورت قطعی مشخص نشده این قضیه.
بله.
در حال کارشناسی هستیم.
بله. و برای اون سرطان های دیگه که ازش اسم بردین، سرطان پستان، روده بزرگ و رحم، اینا الان غربالگری ما داریم؟
بله، این سه تا سرطان غربالگری انجام میشه در کل کشور. گام های اولش به صورت رایگان هست و حتی دولت مسبباتی داشته که در بخش بیمارستانی هم خدماتش با حداقل فرانشیز انجام بشه.
این رحم هم باید دهانه رحم باشه، درسته؟
بله، بله، دهانه رحم.
بله. خب اونو حتما، حالا شیوه غربالگریش هم خودتون بفرمایید، من نمیخوام یه موقع مطرح بکنم مطلبی رو که اشتباه باشه. خودتون بفرمایید شیوه چی الان بعد در مورد پستان شیوه غربالگری چیه؟
ببینید، در خصوص سرطان پستان برای خانم های بالای 40 سال اول توسط مراقب سلامت و پزشک
بله.
انجام میشه، بعد بر اساس نتایج معاینه ممکنه که در سنین پایین سونوگرافی، در سنین بالا ماموگرافی انجام بشه و اگر به هر حال مواردی باشه اون وقت برای متخصص ارجاع میشه برای گام های بعدی.
ولی مبناش میشه معاینه فیزیکی.
دقیقاً.
بله. برای روده بزرگ چی؟
روده بزرگ یک آزمایش خون مدفوع هست که در باز مراکز سطح یک انجام میشه به صورت رایگان. اگر مثبت باشه اون وقت ارجاع میشه برای کولونوسکوپی.
چیه تستش؟ خون مخفیه؟
تست فیت بهش گفته میشه. و برای سرطان دهانه رحم هم آزمایش پاپ اسمیر انجام میشه که اگر مثبت باشه اون وقت برای گام های بعدی به متخصص زنان ارجاع میشه.
با HPV یا بدون HPV؟
بدون HPV فعلا.
فعلا بدون HPV.
بلد.
و این ستا داره تو تمام مرکز بهداشت درمانی انجام میشه یا انتخاب شده مراکز؟
نه، کل کشور در حال انجام هست.
از کی شروع شد آقای دکتر؟
خیلی وقت، چندین ساله.
چندین ساله. یعنی ما الان پس باید روتین اگه کسی بخواد مثلا بره تست بده میتونه بره مرکز جامعه رایگان بده تستو.
بله بله.
بله. خب خیلی سپاسگزارم.
جانبی
تو اعتماد، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید و امیدوارم که واقعا توسعه پیدا بکنه برنامه‌های غربالگری ما، برنامه‌هایی که در سطوح ابتدایی پیشگیری بتونه بیماری‌ها رو در همون ابتدای امر کشف بکنه و ما شاهد ارتقای سلامت هموطنان نازنینمون باشیم.
بنده از شما سپاسگزارم و خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده بودید.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. اما دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
غربالگری ها سلاح قدرتمندی در برابر یک بیماری بالقوه تهدید کننده زندگی هستند. از آنجایی که تشخیص زود هنگام سرطان در درمان آن نقش بسزایی دارد، غربالگری تعدادی از سرطان ها در اولویت قرار گرفته. دکتر حسن ابوالقاسمی، هماتولوژیست اونکولوژیست و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله:
سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور حائز اهمیت هست و هر چقدر که سن افراد بالا میره، یعنی امید به زندگی بالا میره، یه چیز اجتناب ناپذیری هست. هر چی سن بالا میره، وجود سرطان به یک واقعیتی در جامعه تبدیل میشه که باعث به اون پرداخته بشه و حتی بعضی از دولت‌ها اینقدر این مسئله براشون مهمه، همیشه یک کمیته ملی دارن که در رأسش افراد بسیار بزرگی هستن به مسائل و مشکلات سرطان در کشورشون میپردازن. چرا؟ چون سرطان به هر صورت در طب بزرگسالان، سرطان بزرگسالان که بیش از 99% سرطان‌ها رو تشکیل میده، نزدیک به 1% در اطفال، 99% در بزرگسالان است. میگن تا حدود 30% قابل پیشگیری هست. خب این خیلی وظیفه دولت‌ها رو بسیار سنگین میکنه که مراقبت‌هایی که لازم باشه در طب پیشگیری از سرطان بیان و روش سرمایه گذاری بکنن و باعث بشن که میزان سرطان در کشورشون کمتر بشه. این یه نکته بسیار مهمی هست. و مسئله بعدی این هست که شما در سرطان‌ها چه در اطفال و چه در بزرگسالان، حالا در خیلی به اطفال ارتباط پیدا نمی‌کنه، در اطفال سرطان‌ها خیلی کم قابل پیشگیری هست، عمدتا در بزرگسالان اون 30% که میگم قابل پیشگیری است.
سرطان های پستان، روده بزرگ، ریه، پروستات و معده از جمله سرطان های شایع در کشور هستند که برای تشخیص زودهنگام آنها برنامه ریزی شده است. دکتر معصومه گیتی، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
خوشبختانه ما جایگاه بسیار خوبی در این سالها در تشخیص زودرس سرطان پستان پیدا کردیم. نمیتونم بگم الان ما جایگاه خوبی در غربالگری داریم، برای اینکه خیلی از کشورهای دنیا غربالگری سرطان پستان رو سال هاست که شروع کردن و به صورت ملی و به صورت جامعه محور کاملا الان جا افتاده در جوامع غربی و کشورهای مدرن، و این باعث شده که مرگ و میر ناشی از سرطان پستان به شدت کاهش پیدا کنه. یعنی میتونم بگم که حدود 30% حداقل از مرگ و میر سرطان های پستان کاسته شده، و دلیلش هم این ماموگرافی غربالگری هستش که در اون کشورها به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده برای خانم های 45 یا 50 سال به بالا در حال انجامه. علاوه بر اینکه مرگ و میر ناشی از سرطان کم شده، هزینه های سرطان هم به شدت اومده پایین، به طوری که درصد قابل توجهی از بیماران سرطان پستان که تشخیص داده میشن در مراحل کاملا ابتدایی هستن و نیاز به شیمی درمانی ندارن، یا بعضیا نیاز به رادیوتراپی ندارن. علاوه بر این که سرطان های مهاجم رو زودتر پیدا میکنیم، در البته اگر در یک جامعه غربالگری وجود داشته باشه، سرطان های درجا یا این سایتو هم خیلی زودتر و بهتر پیدا میشن.
پیشگیری و غربالگری سرطان منجر به تشخیص زود هنگام و موفقیت درمان می شود. بنابراین از هزینه های گران قیمت درمانی کاسته و بار کمتری بر نظام سلامت، جامعه و خانواده خواهد داشت.
گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم در ادامه برنامه مخاطب خاص با خانم دکتر لیلا مؤدب شعار. ایشون ریاست اداره سرطان رو در وزارت بهداشت بر عهده دارن. خانم دکتر مؤدب شعار، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خانم علوی، خدمت شما همه همکاران و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. ما در بین خبرهای روز مواجه شدیم با امکان غربالگری سرطان‌های ریه و معده. پیگیر شدیم ببینیم که چقدر این امکان به واقعیت نزدیکه و این بررسی ها در چه مرحله قرار داره و اصولا چقدر هزینه اثر بخشه، به خصوص در مورد سرطان معده.
بله، ببینین واقعیتش اینه که خب تا الان تقریبا 2 تا سرطان پستان و کلولرکتال و یک سرطان سرویس که با واپسنی تشخیص و هنگامش انجام شده در سطح کشور، حالا به صورت اینکه تمام جامعه هدفمون تحت پوشش قرار بگیره نبوده، اما به صورت اپورتونیستیک و فرصت طلبانه داشته انجام می شده و داریم هم توسعهش می دیم که زیر ساختش رو تکمیل کنیم. توی این فضایی که داشتیم برای این سرطان این کارها انجام می شد، یک اقدام جدیدی انجام دادیم تو وزارت بهداشت در مورد اینکه ما بتونیم یک کارگروه کنترل عوامل خطر ایجاد کنیم، یعنی با قسمت های مختلف از وزارت بهداشت که در حیطه های مختلف عوامل خطر، حالا مخصوصا محیطی و شغلی کار می کنن، یک هماهنگی ایجاد شد که با توجه به گزارش هایی که اداره سرطان میده در مورد اینکه بعضی از سرطان ها از جمله معده و ریه در کدام استان های ما شیوع بسیار بالاتری داره رو بررسی میکنیم و در این کارگروه عوامل خطری که مرتبط با این سرطان ها هست قراره برای اون مناطق به صورت ویژه بررسی بشه. مضاف بر این که این سرطان ها تو استان هایی که داره بررسی میشه در صورتی که چون بالاتر از میانگین کشوری ما هست قرار بر این هستش که یک سری اقدامات مداخله هم در اداره سرطان و در وزارت بهداشت انجام بشه برای اینکه بتونیم در مراحل اولیه تر این سرطان ها رو کشف کنیم که بیماران به مراحل آخر نرسن در مرحله که میخوام تشخیص داده بشه. مثلا برای سرطان معده ممکنه یه سری اقدامات داشته باشیم از نظر اینکه حالا بخوایم ویروس اچ پیلوری که یکی از شایع‌ترین عوامل منجر به سرطان معده هست رو بررسی کنیم. مطالعات هزینه اثر بخشی برای سرطان معده توی کشور ما خیلی محدودتر بوده، یعنی از نظر هزینه اثر بخشی خیلی مطالعات خیلی وسیع نداریم، ولی همون مطالعات هم نشون داده که هزینه اثر بخش بوده بررسی یا ریشه‌کنی اچ پیلوری برای سرطان معده.
تو دنیا هم داریم نمونه هم.
بله همین هست، نمونه های هستش، منتها ما هنوز داریم کارهای تحقیقاتیشو انجام میدیم با اساتید خبرگان فوق تخصص های گوارش، جلسات مکرر داریم که بتونیم یه دستورالعمل واحد که مورد نظر کشور خودمون باشه و حتی اویدنس ها و شواهد بین المللی هم داشته باشه رو به یک نتیجه مشترک برسیم و اون رو برای اون استان هایی که شیوع خیلی بالاتری داره شروع کنیم.
برنامه های جهانی به چه شکلی؟ مثلا سازمان بهداشت جهانی معمولا تاکیدش هست روی سری مواردی و یه بیماری هایی هست که مشترک تو تمام جوامع هست، میاد تاکید میگذاره، یه برنامه ریزی هایی هست و خودش هم یه دستورالعمل رو تدوین میکنه. داریم چنین موردی رو در سازمان بهداشت جهانی؟
ببینید هستش، منتها خب خیلی وقتا سازمان جهانی بهداشت بر اساس اینکه هر کشوری ممکنه اولویتش متفاوت بشه دست کشورها رو باز گذاشته. یه سری سرطان مثل سرطان پستان، مثل سرطان روده بزرگ و یا سرطان مثلا دهان رحم برای خیلی از کشورها به عنوان اولویت گذاشته.
بله.
اما خیلی از سرطان دیگر رو یه وقتی حتی ببینید دقت کنیم بسنده کرده به اینکه عوامل خطرش رو بررسی کنید و مثلا میگم سرطان ریه بحث سیگار و چیزهای دیگر رو در نظر داشته باشید.
درسته.
ولی اینکه مثلا برای همه کشورها بشه یک نسخه واحد پیچید واقعا اینطوری نیستش، نمیشه برای همه کشورها مثلا یک پروتکل رفت جلو. مثلا ژاپن
که ما پراکندگی جغرافیایی این سرطان‌ها رو گاهی می‌بینیم متفاوت میشه تو کشورهای مختلف دیگه.
تو یک کشور هم همینطوری، یعنی تو کشور ما پراکندگی سرطان معده متفاوت از مثلا سرطان ریه هست. ممکنه یه منطقه سرطان معدمون خیلی شایع باشه، یه منطقمون نه، در حد حتی پایین‌تر از میانگین کشوریمون باشه.
بله.
خود کشورمون هم همین حالت رو وجود داره.
خانم دکتر، ما جسته گریخته این مطالب رو هم باش مواجه شدیم که یه مقدار شیب افزایشی سرطان معده رو به کاهش تو کشور همینطوره.
ببینیم درسته، اصلا تو دنیا هم بعضی جاها گزارش شده که این شیب داره به سمت پایین‌تر میره، مثلا یه مقدار مخصوصا تو آقایون سرطان پروستات بالاتر رفته.
بله.
ولی در کل اگر جلوگیری نکنیم، چون سرطان معده به هر حال یکی از سرطانایی که اگر تو مرحله پیشرفته ما مریض رو پیدا بکنیم
درمانش مشکل میشه.
درمانش بله، علاج پذیری درمان کمتر میشه.
درسته.
و ترجیحمون به اینه که ما بتونیم مثلا مریض رو در فاز اوله یا حتی در ریشه‌کنی اچ پایلوری بتونیم کاری کنیم که اصلا مریض یا مبتلا نشه یا در مرحله اولی تشخیص گذاشته بشه، که حداقلش اینه که اون کیفیت زندگی بیمارامون خیلی بهتر بشه.
بله. اچ پایلوری هم که میفرمایید هلیکوباکتر دیگه.
بله.
باکتری که الان گفته میشه عامل زخم‌های معده هست و گوارشی.
بله.
و به هر حال ممکنه که درصدی هم زمینه پیش سرطانی و تغییر سرطانی رو ایجاد بکنه.
بله.
بله. و حالا میدونید با توجه به اینکه شیوع هلیکوباکتر هم زیاده، هم در دنیا هم تو کشور ما هم شیوع زیادی داره، به نظر میرسه که خب حالا اگر شیوه غربالگری مناسبی براش پیدا بشه، که حالا میخوام ببینم پس شیوه ها الان ازش نمیشه اسم برد خانم دکتر، درسته؟
نه، ببینیم یه سری پروتکل ها رو اندوسکوپی کار میکنن، یه سری از پروتکل ها روی اچ پیلوری کار میکنن، یه سری پروتکل ها ترکیبی هستش. با کمیته علمی ما هنوز در حال بررسیه و احتمالاً تا مثلا چند ماه آینده دیگه به یک نتیجه متقن میرسه در خصوص بعضی از منطقه، چون ببینیم برنامه فعلا در حد برنامه ملی نیست، در حد برنامه رژیونال و منطقه‌ای میخوام برای یک سری استانهای خاص به صورت سلکت، یعنی جامعه هدف و مشخص باشه یا افرادی که میبینیم بیشتر در معرض این اتفاق هستن رو زودتر تشخیص بدیم.
یعنی یه مقدار هدف گذاری هزینه اثر بخشیش دقیق تر میشه.
دقیقاً همینطور داریم رو افرادی که پرخطر هستن یا مناطقی که پرخطر هستن اول سرمایه گذاری میکنیم. بعد با توجه به اطلاعاتی که از اون به دست میاد، هم پروتکل اون ممکن در آینده ارتقا پیدا کنه و همین که ممکنه که استانهامون متفاوت بشه و پوشش این برنامه‌مون بیشتر بشه، ولی فعلا در حد منطقی هستش که مشخص شده.
بله، وقتی امکانات آزمایشگاهی اگرم آندوسکوپی نباشه، تقریبا تو همون استانهایی که حالا یا مناطقی که شویه بیشتری دارن الان امکانات مناسبی هست از نظر مثلا تشخیص آنتیژنش یا اینکه حالا آزمایشاتی که خودتون در نظر میگیرید؟
تستای هلیکوباکتر پایلوری تستای متفاوتی، هم تستای تنفسی، بعضی جاها خونیه و بعضی جاها مدفوعیه. ما ممکنه واقعا وارد این فاز بشیم که تستای کیت‌های مدفوعی که به صورت تستای رپید و سریع هستن رو بریم جلو.
بله.
و اگر کسی تستش مثبت شد، ولی واقعیتش اینها در حدی که صحبت‌هاش انجام شده و هنوز نهایی قطعی نشده که من بخوام کامل بر اساس،
یعنی تست سریع باش، حتی شاید انتخاب بشه که خود فردم بله. بتونه انجام بده.
بله درست.
جالبه و کار با ارزشی میشه اگر انجام بشه.
فعلا.
در مورد ریه چی خواهم دیشه؟ اونم تصمیم فعلا نمیشه گفت که چه شیوه انتخاب
ریه. تمام دنیا غالبا بر اساس سی تی هایی که دوز کم داره غربالگریش انجام میشه. ما تو خب میدونیم که خود سی تی به هر حال یک هزینه داره، خانشش هزینه داره و ممکنه یک اقدام پرهزینه باشه. ما برای بحث سرطان ریه هم داریم این سرطان معده، منتها با جامعه هدف کوچکتری، مثلا ممکنه یک یا دو استان فعلا به صورت پایلوت یا به صورت بررسی اولیه وارد بشیم، جایی که شیوع سرطان ریه‌مون بالاتره و ممکنه که وارد پروسه تشخیص زودهنگام برای افرادی بشیم که ریسک بالاتری دارن، مثلا هوی اسموکر، یعنی کاملا یک سیگاری
قهار
شده. بله قهار باشن، یا مثلا کسی که سابقه خانوادگی داشته باشه یا در معرض بیشتری باشه، یا سایر عوامل محیط شغلی بیشتر براش در نظر گرفته بشه.
بله.
مثلا شغل‌هایی که مثلا با آزوس یا چیزهای دیگه در ارتباط هستن، یعنی این رو هم داریم به صورت کاملا هدفمند میریم جلو که حداقل افراد پرخطرمون رو زودتر شناسایی کنیم، چون واقعا سرطان ریه هم جزو سرطان‌هایی هستش که هم دیر تشخیص داده میشه، ولی اگه زود تشخیص داده بشه درماناش خیلی درمان‌های موثرتری هست.
پس پروتکل ملی میشه دیگه خانم، درسته؟
فعلا توی مراحل اولیه برای یه سری استان‌های خاصه که شروع بالاتر داره، بعد بر اساس نتایجش میتونیم این پروتکل رو توسعه بدیم.
بسیار عالی. فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم خانم دکتر مؤدب شاعر عزیز، ریاست اداره سرطان در وزارت بهداشت، همراهی شما رو داشتیم. ممنون که پاسخگو بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. براتون آرزو موفقیت می‌کنم.
ممنون، سلامت باشین. خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
مخاطب خاص، سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
به حال هر اقدامی که در راستای خدمات پیشگیرانه باشه، کشف زودهنگام بیماری ها، ما ازش سعی میکنیم که اطلاعات بیشتری دریافت بکنیم، در اختیار شما شنوندگان عزیز هم قرار بدیم. بعد منتظر باشین تا شیوه نامه ها تهیه بشه و برسه مرحله اطلاع رسانی تا ما بتونیم به شکل عمومی مشارکت مردم رو هم داشته باشیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید با برنامه مخاطب خاص. شما شنوندگان عزیز رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس.
با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
حسین آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با فیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جایزه.
مبارکه عروسی
کشالا یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند، حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، ای ایران، ای ایران، سرفراز سربلند جاودان. عاشقان باز.
و اینک عزممان را جزم می‌کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می‌توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب.